بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره شرح و تفسیر دعای کمیل بود. بحث رسید به این جملات: الهی و ربی من لی غیرک اسأله کشف ضری و النظر فی امری، الهی و مولای اجریت علی حکما اتبعت فیه هوا نفسی ولم احترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما اهواء واسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض اوامرك، فلك الحجه علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. ای خدا و ای پروردگار من، چرا دارم غیر تو که برای رفع بدحالیم نظارت در کارهایم از او سوال کنم؟ ای خدای من، ای سید و آقای من، تو مرا تکلیف نمودی و من به جای اینکه به تکالیف تو عمل کنم متابعت از هوا و هوس کردم، از جلوه های دشمنم پرهیز نکردم. پس به دلخواه خود مرا گول زد. دخت بدم که به دست خودم ایجاد نموده بودم با اون دشمن مساعدت کرد. پس همه آنون، یعنی هوا و هوس، شیطان، بخت بد و قضا و قدرم موجب شد که من از بعض حدود و تکالیف تو تجاوز کنم و بعضی از اوامر تو را زیر پا بگذارم. ولی این مخالفت ها، این تجاوز ها همه و همه بی جا بوده. تو حجت بر من داری، من مقصرم، هیچ عذری، هیچ حجتی ندارم و من در این مخالفت ها، تجاوز ها حجتی ندارم. اگر قضا و قدر تو جاری شد، به دست خود من بود. اگر حکم تقصیر من از طرف تو دامن گیر من شد و اگر بلای تو به من رسید، همه به دست خود من بود. گناه من بلا و مصیبت زا بود و از طرف تو جز لطف و عنایت چیزی سراغ ندارم. در این جملات لغاتی به کار برده شده بود، نکاتی به کار رفته بود. در این باره صحبت کردم. راجع به جملات، یکی تکلیف در این جملات آورده شده بود، فهمیدیم از الطاف خاص خداست، لطفی که پروردگار عالم به ما داده است، تکلیف برای ما تعیین کرده. به عصت انبیا فرستادن کتابها و من جمله قرآن، همه و همه از عنایات خاص خدا. حرف دیگری که در این جملات بود، راجع به نفس اماره و هوا و هوس بود. اون هم از مباحث گذشته استفاده کردیم که نفس اماره با هوا و هوسهاش، نفس اماره با تمایلاتش، از عنایات خاص خدا و و انسان نمیتواند استکمال کند جز با نفس اماره اش. انسان چون به بعدیست جنبه ملکوتی دارد به نام روح، جنبه ناسوتی دارد، جنبه حیوانی دارد به نام جسم، میتواند استکمال کند. نفس اماره و تمایلهاش اون بعد ناسوتی انسانه، اون بعد حیوانی انسانه و حرکت انسان به تکامل به واسطه همین نفس اماره است. یک بحث هم راجع به شیطان و اعمال او بود، جلوه ها و تزیین ها و گول های اون بود. اون را هم از مباحث گذشته استفاده کردیم که از الطاف خفیه خدا شیطان و کارهاش. سعادت انسان مرهون همون شیطان خبیثه، سعادت انسان مرهون جلوه ها و تزیین های شیطانه. شیطان گرچه دشمن سرسخت و آشکار برای انسانه، اما همین انسان اگر متوجه باشد میتواند به واسطه شیطان و نفس اماره، جلوه ها و گول های شیطان و تمایلات نفس اماره استکمال کند، میتواند از آنها استفاده کند. یک بحث هم راجع به قضا و قدر بود، جمله ای که امیرالمؤمنین سلام الله علیه می فرمایند و اسعده علی ذلک القضا، یعنی قضا و قدر من کمک کرد به کار شیطان. در این باره فل جمله صحبت کردم و از بحث های گذشته استفاده کردیم. قضا و قدری که برای انسانه دو جوره، یه قضا و قدر حتمی جبری، اون قضا و قدری است که بعض اوقات مربوط به جسم انسانه، بعض اوقات مربوط به روح انسانه، نظیر اجل حتمی برای انسان، نظیر جریان خون در بدن انسان، نظیر استفاده کردن انسان از هوا، نظیر کار کردن جهاز هاضمه، نظیر اینکه انسان دو بعدیست، یکی جنبه ملکوتی دارد و یکی جنبه ناسوتی. اینها همه و همه قضا و قدر برای انسان، قضا و قدر حتمی، قضا و قدر جبری. اما یه قسمت قضا و قدر انسان داره که در سلسله علل اختیار او خوابیده. انسان مختاره، سعادت و شقاوت او دست خود اوست، میتواند سعادت برای خود تأمین کند، میتواند شقاوت برای خود انتخاب کند. مقدر پروردگار عالم برای انسان اینه که با اختیارش برای خود سعادت تأمین کند، با اختیارش برای خود شقاوت تعیین کند. قضا و قدر انسان اینه که اگر کار ناشایسته کرد، رابطش رو با خدا برید، شیطان بر او مسلط میشه. قضا و قدر انسان اینه که اگر رابطه با خداش محکم باشد، شیطان تسلط بر او ندارد. زمینه تسلط شیطان بر انسان، زمینه تسلط نداشتن شیطان بر انسان، هر دو به دست خود انسان. از این جهت امیرالمؤمنین اول می فرماید و اسعده علی ذلک القضا، مساعدت کرد قضا و قدر من در این که شیطان مرا گول بزنی. اما بعد می فرماید فلا حجت لی فی ما جرا علی فیه قضاؤک، یعنی اینطور نیست که حالا من حجت داشته باشم از اون که کار ناشایسته کردم، نه حجت ندارم، برای این که این قضا و قدر رو خود برای خود تأمین کردم. بحث دیگری که باید بگیم از معارف دقیق اسلام است و امیرالمؤمنین در یک جمله اما فوق العاده رسا به کار برده و الزمنی حکمک و بلاؤک. توضیح این مطلب این: اعمالی که انسان انجام میده تبعات و شروری بر او مترتبه، مصوبات و پاداش هایی بر او مترتبه. این مصوبات، این تبعات که بر اعمال ما مترتبه منقسم می شود به سه قسم. یک قسمت مربوط به حدود، به قصاص، به دیات اسلام، در این باره صحبت کردم و گفتم باید قانون با جرم تناسب داشته باشه. اگر جرم کوچک است قانون باید کوچک باشد، اگر جرم بزرگ است جزا کیفر باید بزرگ باشد. قسمت دوم که مترتب بر اعمال ناست اثر طبیعی، اعمالی که ما انجام میدیم اثر طبیعی دارد، عکس العمل دارد، مکافات دارد، مکافات خوب اگر کارهای ما خوب باشه، مکافات بد اگر کارهای ما بد باشه. در این باره از قرآن استفاده کردیم: کسی که رابطه با خداش محکم باشد عکس العمل اعمال او زندگی خوش است، زندگی با رفاه و آسایش، و کسی که اعمال او بده اونم کیفر دارد، کیفر طبیعی داره، به قول قرآن شریف یک زندگی ناخوش دارد. من اعرض عن ذکری فإنا له معیشة ضنكا، اعراض از خدا و قرآنش، اعراض از خدا و پیغمبرش در همین دنیا عکس العملش اینه که یک زندگی ناخوش داره. چو بد کردی مشو ایمن زعافات، که واجب شد طبیعت را مکافات. و اما قسمت سوم، یعنی مصوبات و تبعاتی که بر اعمال مترتبه در آخرت، این از سنخ اول نیست، یعنی چیزهایی که در آخرت خوب مثل بهش، بد مثل جهنم به ما میرسد قرار دادی نیست. نظیر حدود قصاصی که در اسلام اینطور نیست. از سنخ دوم یعنی اثر طبیعی هم نی، بلکه یک مقدار بالاتر. از قرآن استفاده میکنیم، از روایات اهل بیت استفاده میکنیم، از فلسفه اسلام و عرفان اسلام استفاده میکنیم که نحوه او نحوه عینیت و اتحاد. کارهایی که ما در این دنیا انجام میدیم به حسب ظاهر عرضی، ظاهری بیش نیست، و در آخرت باطن همون ظاهر، حقیقت همون عرض. در این دنیا به قول قرآن شریف عرض است، و اما در آخرت حقیقت است. در این دنیا ظاهر است، در آخرت باطن همین ظاهر است. و به این در عرفان و فلسفه تجسم عمل میگن و از قرآن و روایات اهل بیت فهمیده میشه که این تجسم عمل دو قسم. یه تجسم عمل به این معناست که افعال ما برای ما ملکات میسازد و ملکات در هویت و حقیقت ما تأثیر دارد. افعال بد ما برای ما ملکه بد می سازد و ملکه بد برای ما حقیقت بد می سازد. زبان اگر برنده شد، اگر نیشدار شد، هم نیش زبان ما برای ما ملکه بد می سازد، حقیقت ما رو تغییر می ده به صورت سگ درنده ای، به صورت کجدنی، به صورت ماری وارد صف محشر میشیم. و در این باره از فلسفه و عرفان اسلام، از قرآن و روایات اهل بیت به خوبی استفاده کردیم. تجسم عمل به معنای دوم این بود که این گفتار ما، کردار ما، گرچه به ظاهر عرضی بیش نیست و به نظر ما نابود میشه، اما از نظر قرآن نابود شدنی نیست. از نظر قرآن به تناسبش صورت بندی میشه. اعمال و کردار اگر خوب باشد، به صورت رفیق خود، به صورت بهش، به صورت حورالعین همیشه با ماست. و اما اعمال بد ما، اون هم به تناسب صورت بندی میشه در قبر، در برزخ، در قیامت، در جهنم با ماست. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر مخبرا و ما عملت من سوء تبدلو انا بینها و بینه امدن بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوفون بالعباد. در این باره صحبت کردم، از قرآن استفاده کردیم، از روایات استفاده کردیم و گفتم شعرای ما، اون افرادی که شعر گفتن و شعر اونها برداشته از قرآن و روایات، این دو نحوه تجسم عمل را به شعر درآوردن. از جمله مثنوی در این باره صحبت ها دارد. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. گش گرگون یک به یک خوهای تو، می گرانن از غضب اعضای تو. زنچه می بافی همه روزه بپوش، زنچه می کاری همه روزه بنوش. گرز خاری خسته ای خود کشته ای، ور حریر و قز دری خود رشته ای. چون ز دست از زخم بر مظلوم رست، اون درختی گشت و زن زقوم رست. این سخنهای چون ما رو کجدمت، ما رو کجدم می شود گیرد دمت. جدن باید گفت آیات قرآن روایات اهل بیت را به خوبی مجسم کرده. تجسم عمل به معنای اول، تجسم عمل به معنای دوم در این اشعار به خوبی دیده میشه. خلاصه حرف این، عمل در این دنیا ملازم انسان در آخرت. اما نه ملازم عرض با معروض، ملازم به طور عینیت. اگر چشم بصیرت در همین دنیا باشد، می‌بیند که اعمال انسان چگونه هویت انسان را تغییر می‌دهد. اگر چشم بصیرت باشد، می‌فهمد که تجسم عمل به معنای دوم چگونه در این دنیا موجوده. و بالاخره قرآن شریف می‌فرماید و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها ولا تزر وازره وزر اخرى. می‌فرماید هر انسانی اون چه به جا آورده است ملازم با او، به گردن او افتاده، به نحو عینیت در او موجوده، به نحو غیر عینیت اطراف او را گرفته. در روز قیامت کتابش که سینای اوست، کتابش که اعمال خوب یا بد اوست، اطراف او را گرفته. خطاب بهش میشه اقرأ کتابت کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، یعنی سینای تو معلومه چه کاره هستی. یعرف المجرمون به سیناهم، افعال و کردار تو که اطراف تو رو گرفته است معلومه چه کاره هستی. همین حساب توست، همین کتاب توست. بعد قرآن میفرماید هر که هدایت شد در روز قیامت، این هدایت برای خودش، و هر که گمراه شد در این دنیا، این گمراهی هم در روز قیامت برای خودش. و بار هیچ کسی وزر و بدال هیچ کسی را کس دیگر بر نمی دارد. به همین التزام که قرآن شریف فرموده امیر المؤمنین سلام الله علیه اشاره دارد، یعنی جمله ای که علی علیه السلام می فرماید و الزمنی حکمک و بلاؤک، از قرآن گرفته شدی. قرآن هم می فرماید و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، هر انسانی طائر او یعنی سعادت و شقاوت او در گردنش ملازم با اونی. بنابراین اگر به ما بگویند روز قیامت چگونه بهش و جهنم برای انسان تعیین میشه، چگونه انسان بهشتی یا جهنمی میشه، باید بگیم قراردادی نیست، باید بگیم اثر طبیعی نیست، باید بگیم تمام اعمال و کردار ما در این دنیا به نحو تجسم در آخرت موجود. از اینجا یه اشکالی هم که نظیر راسل انگلیسی کرده یا دیگران گفته ام حل میشه. راسل انگلیسی در یکی از کتابهاش میگه چگونه ممکن است پروردگار عالم بنده هاش را عذاب شدید بکنه برای یک گناه کوچک؟ چگونه می شود یک کسی که مثلا 50 سال گناه کرده این چندین هزار سال در جهنم بمان؟ قرآن جوابش را می ده، مثنوی جوابش را ده، روایات اهل بیت جوابش رو میده. اینه که اعمالی که انسان در این دنیا میکند همین اعمال براش بهش میشه یا جهنم میشه. عذاب به نحو قرار دادی نیست، به نحو اثر طبیعی نیست، به نحو عینیت و اتحاد. و اتفاقا نظیر همین اشکال رو از امام صادق سلام الله علیه کرده ام و امام صادق جواب داده. از امام صادق سلام الله علیه پرسیدم که چجور میشه یک کسی مخلد در جهنم باشد همیشه؟ امام صادق سلام الله علیه اینجور میفرماید: انما خلد اهل النار فی النار لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لا خلدوا فیها ان یعصوا الله ابدا. یعنی جهنمی ها در جهنم مخلدند برای این که نیات اونها اینه که اگر در دنیا همیشه بمانند همیشه معصیت خدا کنند. و به قول قرآن شریف نیت از کار میکنه، ملکه از کار میکنه، هویت از کار میکنه. اعمال بد، نیات بد اثر میگذارد روی هویت انسان، اونی که انسان رو مخلد در جهنم میکنه. بعد امام صادق فرمودن و انما خلد اهل الجنه فی الجنه لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو بقوا فیها ان یطیعوا الله ابدا. و اهل بهش هم همیشه در بهشتن برای اینکه نیت اینها اینه که در دنیا اگر باقی باشن همیشه باقی باشن، همیشه اطاعت خدا را کن. فبه نیات خلد ها اولا و ها اولا سمتلا قوله قل کلون یعملو علا شاکلته. امام صادق فرمودن پس اگر جهنم همیشگیست برای اونا به واسطه نیاتشونه، اگرم بهشت همیشگیست برای اونا برای نیاتشونه. و قرآن می فرماید بگو هر کسی عمل کرده او بر سرشته اوست، از کوزه برون تراود اون چه دروست. یعنی اگر کار بد می کند از نیت او، از هویت او سرچشمه گرفته است، و اگر کار خوب می کند از هویت او، از حقیقت او سرچشمه گرفته است. قرآن شریف جواب رسول و امثال رسول رو داده است. می فرماید واتقوا یوما ترجعون فیه الالله ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. بپرهیزید، بترسید از روزی که برگشت شما در آن روز به سوی خدا. ثم توفا کل نفس ما کسبت. بهره برداری انسان در آن روز به اون چه کسب کرده است می باشد. و هم لا یظلمون، اینها هیچ ظلمی بهشون نشد. یعنی اگر جهنم می روند و مدتها در جهنم هست، اگر اون عذاب دردناک رو دارند، این خدا براشون تهیه نکرده در جهنم هست. اگر اون عذاب دردناک رو دارند، این خدا براشون تهیه نکرده، به نفس خودشون، اعمال خودشون این عذاب را براشون تهیه کرد. قرآن می فرماید و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین من ما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. می‌فرماید در روزی که کتاب و میزان نهاده می‌شی، افراد مجرم، افراد فاسق و گناهکار فوق العاده دردناک با یه حال حسرت و ندامتی به اعمالشون نگاه میکنن و میگن ای وای به ما، این چه کتابیست که نه کوچک و نه بزرگ فروگذاری نشده، هر چه ما به جا آوردیم موجوده. قرآن میفرماید اینه اعمال دنیا، اینه کیفر آخرت. پروردگار عالم به هیچ کسی ظلم نمی کن. قرآن می فرماید فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. هر کسی کاری بکند ولو مقدار خیلی کم خوب باشد، خود اون خوب رو می بیند و هر که کار بد کند، کار شر کند، ولو مقدار او بسیار کم، همون شر را میبین. من روایت را ندیدم، اما استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب در بحث های اخلاقیشون میفرمودن، امام صادق سلام الله علیه فرموده است این از محکمات، یعنی تأویل ندارد، تقدیر ندارد. و ایشون می‌فرمودند بنابراین آیه شریفه اینجور میشه: هر که عمل کنه در این دنیا بسیار کم اما خیر باشه، خود اون خیر رو می‌بینه، و هر که اعمال او ولو مقدار بسیار کم شر باشد، خود اون شر را می‌بینه. قرآن فرموده فمن یعمل مثقال ذره خیر یره، میبیند اون خیر را. نفرموده است میبیند جزای او را، خود اون خیر را میبیند. فمن یعمل مثقال ذره شر یره، هر که مقدار بسیار کم شری از او سر بزنه، همون شر را میبیند، خود اون شر را میبیند، نه کیفر او را. به گفته استاد بزرگوارمون اگر این آیه از محکمات باشه، دیگه تقدیر ندارد، دیگه تأویل ندارد. و این آیه به ما میگوید اعمال ما، کردار ما برای ما در قیامت یا بهشت است یا جهنم. سعدی چه خوش گفته، خرما نتوان خورد از این خار که کشتی، دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتی. اگر انسان کارهای او ناشایسته باشد، خار است که میکارد و بدبختی اون خار در آخرت برداشته میشه. از دنیا مزرعت الاخره، در این دنیا می بافد، در اون دنیا باید بپوشد. اگر در این دنیا کشت او، بافت او کارهای خوب باشه، در آخرت برداشت او اون چه باید بپوشد خوب است. و اما اگر کارهای او بد باشد، کشت او خار باشد، کشت او حنظل باشد، معلومه خوراک او اونجا حنظل است، خوراک او اونجا بدبختی و نکبت است. بل لوح معاصی خط عذری نکشیدیم، پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم. پیری و جوانی چه شب و روز برآمد، تا شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. ما را عجب از پشت و پناهی بود اون روز، کمروز کسی را نه پناهیم و نه پشتی. چجور می شود در این دنیا انسان هیچ دیگر گران نباشد؟ پناه کسی پشت کسی نباشد، اما اونجا پشت بخواد، اونجا پناه بخواد. گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، شاید که ز مشاطه نرنجیم که زشتی. اونجا اگر شفاعت اهل بیت نباشد، همه بیچاره. جمله ای که در آخر کار عرض کنم، این بحث ها به خوبی به ما نشون داد که اعمال و کردار ما بهشت و جهنم ماست. این اعمال و کردار ما در قبر، در برزخ، در قیامت اطراف ما رو میگیره. این مباحث مباحثی است فوق العاده واضح از نظر قرآن و روایات اهل بیت، از نظر عرفان و فلسفه اسلام. و اگر برای کسی واضح هم نباشد، اگر احتمال او را هم بده، باید محتمل قوی است، احتیاط کنه. فکر او تکون دهنده است، احتمال او منجز است. و اگر انسان احتمال بده که روز قیامت خودش سگ باشد، اعمال او سگها باشد، به قول مثنوی خودش گرگ باشد و اعمال او گرگهای درنده‌ای که او را می‌درند باشد، باید فکری کرد. احتمال او میگه باید فکری کرد. چیزی که از عرفا، از بزرگان براتون نقل کنم اینه: می شود این گرگ ها رو، این سگ ها رو به واسطه توبه، به واسطه انابه از بین برد. توبه از گناه لعان می کند، یعنی فاصله می اندازد بین ما و بین اعمال بد. دیگه اون اعمال رو نمی بینیم، اصلا نمی بینیم. توبه و انابه موجب میشه که هویت ما تغییر کند و بیان صف محشر آدم بیاد. توبه و انابه هویت ما رو تغییر میده. اگر خدای نکرده هویت ما حیوانی بیش نباشه، اون حیوان رو مبدل به انسان میکنه. چنانچه اعمال بد ما انسانیت ما رو تغییر میده و به صورت حیوانی میکنه. آیا توبه و انابه اعمال بد ما رو نابود میکند؟ رهبر عظیم الشأن انقلاب اینجور میفرمودند: نابود میکند. و آیا فاصله میاندازد؟ که مرحوم کمپانی علیه الرحمه، اون مرد بزرگ عارف، اینجور میگه: علا کل حالین، اون که مسلم است رابطه با خدا، برگشت از گناه، توبه و انابه هویت انسان رو درخشان میکنه. اگر خدای نکرده به صورت حیوانی بشه، برگشت میده اعمال او را هم، یا نابود میکند، چنانچه رهبر عظیم الشأن انقلاب میگند، یا لعان میشه، یعنی ولا نابود نشه اما دیگه اون اعمال بد رو نمیبینه. به همین، مخصوصا به جوانهای عزیزم بگم، قبل از اون که ما در قیامت اینجور بگیم ای کاش بین اعمال بد من و بین من فاصله زیاد بود، و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. قبل از اون که این جور بگیم خوب است به واسطه توبه، به واسطه انابه، اعمال بد خودمون را نابود کنیم یا لعان کنیم و فاصله بندازیم بین خودمون و اعمال بد. این هم مربوط به این جمله ای که امیر المؤمنین فرموده و الزمنی حکمک و فلاؤک. و اما جملات بعدی، وقد اتیتک یا الهی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذرا نادما منکسرا مستقیلا مستغفرا منیبا مقرا مذعنا معترفا لا اجد مفرا مما کان منی ولا مسعا اتوجه الیه فی امری غیر قبولک عذری و ادخالک ایایا فی سعت رحمتک اللهم فقبل عذری و رحم شدت ذری و فکنی من شد و ثاق. ای خدا، حقیقتا آمدم، به سوی تو آمدم، پس از اون که در حق تو کوتاهی ها کردم، در حق خودم ظلم ها کردم، ای خدا در حق تو کوتاهی کردم، در حق خودم ظلم ها کردم، حالا اومدم حقیقتا آمدم. ای خدا عذرخواهانه آمدم، پشیمان و شکست خاطر آمدم. ای خدا آمدم در حالی که از کرده های خود دست برداشتم و بازگشت به سوی تو کردم، آمدم آمرزش طلبانه و با آهزاری، در حالی که اقرار به گناه دارم اومدم و در اقرارم کراهتی ندارم، اقرار میکنم بدون کراهت، اقرار میکنم گناهکارم، گناهکارم، جاهل نیستم، میدانم گناهکارم، در این بدحالیم چاره ای پناهگاهی نمییابم که به او مراجعه کنم، که به او رو آورم، جز اون که قبول کنی عذرم را و آزادم کنی از این بند محکمی که به اون اسیر شدم. خدایا به سوی تو آمدم که این بندهای محکمی که گریبان گیر من شده مرا آزاد کن. در این جملات لغاتی به کار برده شده، یکی لغت اسرافی که می فرماید وقد اتیتک یا الهی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی. خدایا اومدم، واقعا اومدم بعد از اون که کوتاهی ها در حق تو کردم و اسراف ها بر خودم، ظلم ها بر خودم کردم. کلمه اسراف و تبذیر ضد اقتصاد و تعادل. انسان در معیشتش اگر میان رو باشد به او میگن مقتصد، اما اگر افراطگر باشد به او میگوین مصرف، مبذر. فرق بین اسراف و تبذیر اینه که در تبذیر انسان اگر مالش رو، پولش رو صرف کند در چیزی که سزاوار نیست، مثل این که مثلا کبریتی که دست اوست بزنه و بیندازد دور، هدر کردن مال به او تبذیر میگن. اسراف معنای افراطگریه، اگر مالش رو صرف کند در چیزی که سزاواره اما زیاد روی کند، از شأنش تجاوز کنه، از عادت تجاوز کنه، به او اسراف میگه. یکی هم کلمه عذره که میفرماید لقد اتیتک یا الهی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذرا. عذره اون چیزی است که انسان میاره برای اینکه اون گناهی، اون ملامتی که داره رفع بشه. این جمله ای که میفرماید معتذرا، یعنی اومدم و عذری دارم که رفع ملامتم بشه، رفع گناهم بشه. یکی هم کلمه اقاله است که می‌فرماید نادمن منکسرن مستقیلا. معنای مستقیل از نظر لغت از اقاله گرفته شده، فسخ بیع. اگر معامله ای رو کرده باشید و طرف شما بخواد این معامله رو به هم بزنه، شما موافقت با او بکنی، میگوین اقاله شو. مراد در اینجا رفع ید از معصیت، یعنی خدایا اومدم دست از گناهم برداشتم و در خانت اومدم، دیگه تصمیم دارم که گناه تو را نکن. یکی هم جمله اقرار و اذعان و اعتراف. این سه به معنای واحده، یک معنا داره که می فرماید مقرن مزعنن معترفا. اگر کراهتی در کار نباشد به او اذعان میگن. اقرار اعم است از این که کراهت در کار باشه یا نباشه، و اگر اون اقرارش با کراهت نباشه، با علم باشه، جهلی در کار نباشه، به او اعتراف میگن. لذا اقرار و اذعان و اعتراف به یک معناست، اما این فرق را داره و معناش اینجور میشه خدایا اومدم در خانه ات، مقرم که گناهکارم، مزعنم یعنی اقرار دارم کراهتی هم در کار نیست به این که اقرار میکنم گناهکارم، اعترافم دارم یعنی خدایا این اقراری که میکنم جاهلانه نیست، عالمم که مقصرم، عالمم که گناهکارم، عالمم که بد کردم، حالا در خانت اومدم. یکی هم کلمه مفر و مفزع که می فرماید لا اجدو مفرن مما کان منی ولا مفزع. مفر و مفزع به معنای ملجع و پناه. فرقش اینه که اگر کسی برود و از کسی پناه بخواد اما الجایی تضرع و زاری با او نباشه میگن مفر، و اما اگه با تضرع باشد با زاری باشد به او میگن مفزع. معناش اینجور میشه خدایا اومدم مفری پناهگاهی ندارم جز تو، خدایا اومدم پناهگاهی ندارم، با زاری اومدم، با آه و ناله اومدم و تو را پناهگاه خودم قرار داد. یکی هم کلمه زره که می فرماید اللهم فقبل عذری ورحم شدت ضری، یعنی خدایا عذرم را بپذیر، به بدحالی من رحم کن. این زور به معنای بدحالیه، از ضرر گرفته شده، مستر از او گرفته شده، یعنی بدحالم، گناهم مرا به انتهای بدحالی رسنده، حالا در خانت اومدم با این بدحالی اومدم. یکی هم کلمه وساق که می فرماید و فکنی من شده وثاقی، یعنی خدایا مرا آزادم کن از این تنابهای محکمی که گریبانگیر من شده و مرا اسیر کرده، تو مرا آزاد کن. وثاق تناب یا قیدیست که اسیر رو به او میبندن، و اینجا استعمال شده برای این که بگه خدایا گناهان من زندان است، قید است، زنجیر است، تناب است برای من و من اسیر اینها شدم، تو باید مرا آزادم کنی. نکاتی در این جملات نهفته شد. مخصوصا این مفرداتی که به منزله تکرار در این جمله آمده که می فرماید معتذرن، نادمن، منکسرن، مستقیلن، مستغفرن، منیبن، مقرن، مزعنن، معترف. اینها باید گفت همش یه معنا داره با اون تفاوتهایی که براش کرد. معناش اینجور میشه: خدایا اومدم، بیچاره ام، عذر خواهی میکنم، نادمم، پشیمانم. و این تفنن در عبارت یکی از الطاف خاص عبارت در فصاحت، در بلاغت، از فصاحت و بلاغت شمرده شده. از این جهت باید گفت این جملات از نظر فصاحت و بلاغت فوق العاده عالی است، اما از نظر عرفان، از نظر عشق باید گفت فوق العاده لطافت دارد. امیرالمومنین سلام الله علیه میخواهد بگوید خدایا اومدم، اما طرز گفتن طرز عارفانه، طرز صحبت کردن عاشق با معشوق. خطاب شد به حضرت موسی: چی دست داری؟ گفت هذه عصای اتوکأ الیها و احش بها علی غنمی ولی معارب اخرى. گفت عصام تکیه بش میدم، گوسفندهام رو میچرانم، کارهای دیگه باش میکنم. یعنی خدایا عاشقم، دلم میخواد بات حرف بزنم، یه بهانه این میخوام به دست بیارم بات حرف بزنم. این جملات از نظر عرفان فوق العاده لطیف. امیرالمؤمنین میخواد بگه اومدم، اما چقدر تفنن در عبارت داره. امیرالمؤمنین میخواد بگه خدایا به من رحم کن، حالی که در خانت اومدم مرا ناامید نکن، اما چقدر تکرار و تفنن در عبارت داره. نکته دیگری که باید متوجه باشیم این: وقد اتیتو که مربوط به جملات قبل، یعنی بعد از اون که امیرالمؤمنین سلام الله علیه عذر خواهی کرد به این که اگر مخالفت تو کردم برای عناد و لجاج نبود، برای غلبه هوا و هوس، برای غرور شیطان با تزیینهاش، با تخیلها و توهمهاش بود، برای این بود که قضا و قدر و بخت بدم مساعده با او کرد و اون قضا و قدرم به دست من بود. بعد اقرار به همه اینها، بعد عذرخواهی به واسطه اینها، اون وقت می فرماید خدا اومدم. این وقت اتیتوک مربوط به جملات قبل، در جملات قبل عذرخواهی کرده، زمینه برای آمدن فراهم کرده، بعد از اون که زمینه فراهم شده میگه خدا آمدم، آمد. لذا باید بگیم آداب دعا فوق العاده مراعات شد. برای این که در آداب دعا یکیش اینه که انسان باید اقرار کند به تقصیرش، باید اقرار کند به گناهش، باید عذر بخواد از گناهش. اقرار و تقصیر به گناه و عذرخواهی در جملات قبلی به کار برده شد. توحید ربوبی و این که ملجعی نیست به غیر تو به کار برده شد. و بالاخره در این جملات یه چیزی به چشم می‌خورد که فوق العاده لطیف، این که امیر المؤمنین سلام الله علیه در وسط دعا منقمر در عالم عبودیت، منقمر در عالم وحدت، هیچ توجهی به عالم کثرت ندارد. و این یه لطافت دیگری است که از اینجا به خوبی فهمیده میشه. لطافت دارد، تراوت دارد، حلاوت دارد که هیچ کلامی مثل این کلام نمیشه. این از نظر لغاتی که به کار برده شده و نکاتی که در این جملات، و اما معنا و توضیح جملات ان شاء الله مربوط به جلسه ده،
چون این روزه ها روز عذاب و مصیبت است، مربوط به اهل بیت علیهم السلام است. این روزه ها و شبه ها دهه آخر سفر، مربوط به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، مربوط به امام حسن مجتبی سلام الله علیه و مربوط به حضرت رضا سلام الله علیه. شهادت این سه بزرگوار در آخر این دهه، یعنی در آخر سفر واقع شد. بنابر مشهور 28 سفر، شهادت پیغمبر اکرم و شهادت حضرت مجتبی سلام الله علیه، مشهور در میان شیعه ایرانی هم اینه که 28 سفر رو به یاد امام مجتبی سلام الله علیه عزاداری میکنه. از اون جهت لازمه چند جمله مصیبت راجعه به امام دوم بخوانم، اظهار ارادتی از این راه به امام دوم سلام الله علیه کرده باشه. عالمی حضرت زهرا سلام الله علیه رو خواب دید. حضرت زهرا سلام الله علیه فرموده باشند چرا وقتی که آب میخورید به یاد حسنم نیستید؟ برای اینکه حسنم مثل حسینم با لب تشنه از دنیا رفت. معلوم آقا امام حسین با لب تشنه سر او را جدا کرد. روز عاشورا آقا امام حسین خیلی تشنه بود. صدای العطش عیال ابی عبدالله